بسم رب الحسین. اینجا ایسناست، صدای محرم را می شنوید. در چهارمین شب از شبهای محرم روایتی رو میشنوید از محمد علی رکنی با نام آتش و موی که در کتاب رستخیز توسط نشر اطراف منتشر شده. خانه آبا و اجدادی از بیرون پدر بود و از داخل مادر. وقتی جمع میشدیم آنجا دلمان قرص بود. پیش از ورود احساس می کردیم پدری است که آغوش گشوده و می شود در پناه بازوهای تنومندش زندگی کرد. وقتی هم که از درگاهی می رفتیم تو و در را می بستیم، مادری می شد که حواسش به همه بود، برای دلتنگ ها اندرونی را آماده می کرد و برای ما بچه ها حیات و حوض را، برای مردها مهتابی را که فرش بیندازند و تکیه بدهند به متکا و چای بخورند و بلند بلند بخندند، برای زنها مطبخ را که جمع شوند دور دیگ و حرفهای زنانه بزنند. خانه پدر بزرگ سر یک چهار کوچه بود. یک در بزرگ داشت که از سمت حیات به کوچه اصلی باز می شد و یک در کوچک به دالان و کوچه فرعی. حیاتش وسیع بود، با حوضی نچندان عمیق و ماهی های قرمز. آن وقتها از این خانه ها فراوان بود. آنچه این خانه را مرد محله کرده بود و باعث شده بود برای خودش اسم و رسمی به هم بزند، طوری که هر کس که از کنار آن رد می شود سر پایین بیاندازد و دست روی سینه بگذارد، حیات بزرگ و حوض و ایوان و اندرونی نبود. خیمه کرم رنگی بود که دهه محرم همه جمع می شدیم و می کشیدیم روی حیات. انگار خانه تمام سال را حوصله می کرد تا به این ده روز برسد. برای برپایی خیمه همسایه ها هم می آمدند، حتی از چند کوچه و خیابان پایین تر از کوچه بهار. یک صبح تا زور طول می کشید تا دو چوب بلند را از بیخ دیوار بردارند و تناب مهارهای اصلی را ببندند بالای چوبها که قبل از محرم اسبهای بزرگ ما بچه های فامیل بودند، و تکیهشان بدهند به لبه پشت بام و کم کم خیمه با سلام و صلوات برافراشته شود. چهار گوشه ی خیمه تصویر چهار شیر شمشیر به دست بود و ما بچه ها هر سال عمو را وادار می کردیم که داستان شیرها را برای من بگوید. عمو با آن پیشانی بلند و عینک ذره بینی سیاه و موهای دو طرف سر که کمی آمده بودند روی گوش ها، می نشست روی صندلی جلوی اتاق آبدارخانه و ما دور صندلی زانو می زدیم. عمو یک استکان چای با نلبکی از اوس محمود می گرفت، از بالای عینک نگاهمان می کرد و طوری وقایع روز عاشورا را با جزئیات تعریف می کرد که باور کرده بودیم خودش آنجا بوده و مو به مو ماجرا را دیده است. از لشکر اجنه می گفت که برای کمک به امام حسین آمده بودند و از حیواناتی که مرام و معرفت به خرج داده بودند و خودشان را رسانده بودند کربلا. من هم دلم می خواست مثل عمو باشم. گیر داده بودم که پیراهن مشکیم نباید مثل همه دکمه دار باشد و باید برایم تیشرتی مشکی و کمی بلند بخرند مثل مال عمو. آرزویم این بود که من هم عینک داشته باشم تا وقت گریه دست زیر آن ببرم و اشکهایم را از گوشه ی چشمم پاک کنم. همه ی اینها یک عصر عاشورا از هم پاشید. آن وقتی که عمو زانو زد روی خاک، با چشمای نافذش از پشت عشق نگاهم کرد و گفت مگر می شود فهمید عاشورا چه خبر بوده است؟ احساس کردم تمام شد. گاهی آدم ها تمام می شوند. به خودم می گفتم کاش با عمو نرفته بودم، کاش ندیده بودم. حتی دلم می خواست عمو هم نرفته بود. فکر می کردم همان تصاویری که دوتایی از عاشورا داشتیم کافی بود. صبح تاسوعای آن سال عمو را دیدم که پا برهنه میان صف زنجیرزنها می رود و می آید. اول فکر کردم شاید کفشهایش را جای گم کرده یا کسی برداشته. اما ظهر که دسته عزا برگشت خانه و عزادارها بیرمق گوشه ی حیات جمع شده بودند و منتظر نهار بودند، دیدم هنوز پا برهنه است. حتی بعد از ظهر که رفتم مغازه، پاچه های شلوار را یکی دولا برگردانده بود و پا برهنه می رفت. شب بعد از روزه گیرش آوردم. نشسته بود روی صندلی پشت دیوار آبدارخانه و همه چیز را می پایید. حواسش بود کسی بدون شام و چای نرود و مواظب بود بچه ها زنجیرها را بگذارند توی سبد بزرگ تا فردا بی زنجیر نمانیم. برایش از آبدارخانه چای آوردم. از بالای عینک نگاهم کرد و سینی کوچک را از دستم گرفت. وقتش بود. اول گفتم عمو کفشاتون گم شده؟ بعد برای خودشیرینی ادامه دادم که میخواید از خونه براتون دمپایی بیارم؟ خندید و گفت نه عمو جون، نمیخواد. جرأت پیدا کردم بپرسم که چرا کفش نمیپوشد. اول شانه هایش لرزید، بعد سینی را گذاشت و دست برد زیر عینک، اشکهایش را پاک کرد. گفت نز دارم عمو. صبح عاشورا من هم کفشایم را درآورد و پاچه ها را بالا زده بودم و ته صف کنار بچه ها زنجیر می زدم. نزدیک ظهر هوا گرم شده بود و زمین حسابی داغ. این پا و آن پا می کردم و دنبال جایی بودم که آب روی زمین ریخته باشند. چند بار تصمیم گرفتم کفشایم را بپوشم. حتی چند تا از بچه ها دلشان برایم سوخت و پیشنهاد دادن چند دقیقه دمپایی هایشان را پاک کنم. اما چشمم که به پاهای عمو می افتاد پیشنهادها را رد می کردم. بعد از نماز ظهر عاشورا دسته عزا می خواست برگردد خانه. وسط هیاهوی هیئت ها و یک عالم تماشاچی سیاه پوش، داشتم پا به پا می شدم و از پای آزین شده را نگاه می کردم که به سر و گردنشان تیر وست کرده بودند و رنگ قرمز ریخته بودند روی گالهایشان، که یک دفعه دستی از پشت سر بلندم کرد و چرخی در هوا خوردم و روی گردن عمو فرود آمدم. سن و سالم بیشتر از آن بود که روی گردن کسی بنشینم و دوست نداشتم هم سن و سالهایم مرا آن بالا ببینند، ولی رویم نمی شد از او بخواهم که پایین بگذاردم. از طرفی هم چون سوزش کف پاها موقتا قطع شده بود، ترجیح دادم چند دقیقه همه چیز را از آن بالا نظاره کنم. زنجیرها منظم بالا و پایین می رفتند. چند اسب دیگر را هم عقب‌تر دیدم که سوار یکیشان قرمز پوش بود و دیگری سراپا سبز پوش. عصر ته کوچه پا برهنه با چند تا از بچه های هیئت با توپ دولای فوتبال بازی می کردم که دیدم عمو دارد می آید. گفت بیا بریم تعزیه. بی معطلی کنارش راه افتادم. پاهای هر دومان لک شده بود. یادم است که تا محل تعزیه با هم حرفی نزدیم. عمو چندان حال حوصله نداشت. حال آدمهای مال باخته را داشت. انگار چیزی پایش را زخم کرده بود و کمی لنگ می زد. از وقتی راه افتاده بودیم فقط یک جمله گفته بود. عصر عاشورا که وقت بازی نیست. از وقتی که پا برهنه شده بودم عمو طور دیگری با من رفتار میکرد، مثل بزرگترها. من هم حساب کار دستم آمده بود و مراقب بودم بچه بازی از خودم در نیاورم. علل خصوص هر جا عمو بود مؤدب‌تر شده بودم. کنار بزرگترها می نشستم و به حرفهایشان گوش میکردم. گاهی هم چاییم را بر می داشتم و میرفتم روی صندلی عمو می نشستم می خوردم. اما چیزی که باعث شد بین من و عمو تا ابد یک حالتی درست شود، این نبود. چیزی که ما دوتا آن روز درک کردیم یک تجربه هیئتی بود، یک چیزی که باید اهلش باشی تا معنایش را بفهمی. هوا رو به تاریکی می رفت. زنها دور تا دور روی پله ها نشسته بودند. پسر بچه ها لب دیوار آجری ایستاده بودند. مردها ایستاده و نشسته نگاه می کردند. بعد از آن که اسب‌ها دور میدان کوچک با ریتم طبل‌ها تاخته بودند و سوارها رجزهایشان را خوانده بودند، زمانی که زنها سر در چادرهایشان برده بودند و مردها بلند بلند گریه می‌کردند، قرمزپوش‌ها با مشعل‌های آتشین حمله کردند سمت خیمه‌های سبز انتهای میدان. چند مرد هیکلی شلاق دست گرفته بودند و دنبال زنان و دختر بچه‌های سبز پوش می‌دویدند و شلاق‌هایشان را چنان با خشم روی زمین می‌زدند که خاک به هوا بلند می‌کرد و بند دل آدم پاره می‌شد. دخترک‌ها بلند عمو عمو می‌کردند و دنبال پناهی می‌گشتند که نبود. به هر سمتی پراکنده می‌شدند و جایی نبود که پنهان شوند. بعضی زن‌های تماشاچی چادرشان را پناه دختر بچه‌ها می‌کردند. یک عده دوان می‌شدند سمت خیمه‌ها تا تنابی پارچه‌ای به یادگار و تبرک بردارند. خیلی ها تا سال بعد از همان تکه های نیم سوخت کلی حاجت می گرفتند. زمین خاکی اطراف تعزیه نرم بود و من و عمو دست به دست آرام می رفتیم سمت خیمه ها که یک دفعه عمو داد زد یا فاطمه زهرا و دستم را ول کرد دوید سمت آتش خیمه ها. دخترکی برای برداشتن تکه‌ای تبرکی شتابان پیش رفته بود و پایش به چیزی گیر کرده بود و آتش خیمه دامنش را گرفته بود. دختر می دوید و دامنش شعله برتر می شد. همه ساکت شده بودند. حتی اسبا هم تکان نمی خوردند. آتش به شکل ناجو و مردانه ای رسیده بود به موهای دخترک. عمو دنبالش کرد و دختر را بین زمین و آسمان بغل زد. انگار نه انگار که یک گلوله آتش است. تیشرت مشکیش را به سرعت درآورد و پیچید دور دختر و مشت مشت خاک ریخت روی موها. آتش را خاموش کرد و دخترک را به سینه چسباند. تا آن لحظه همه بی صدا ایستاده بودند. بعد زنها دویدند و آب آوردند. مردی دخترک را بغل کرد و همراه چند زن با عجله رفتند که ببرندش بیمارستان. کسی حواسش به عمو نبود که همانطور پا به رهنه نشسته بود روی زمین و بلند نمی شد. آرام رفتم کنارش. نگاهش که به پاهای برهنم افتاد سرش را بلند کرد. دست گذاشت روی پاهایم. هیچ وقت عمو را آنطور درمانده ندیده بودم و بعدها هم ندیدم. انگار به من پناه آورده بود. به چشمهایم نگاه کرد. اشک دوید توی چشمهایش. گفت عمو ما چطوری میتونیم حال بچه های امام حسین رو بفهمیم؟ ما همه چیزمون به راه کاری نداره دو روز پا برهنه بودن. عجب مصیبتی بود و اسرارشورا. نشستم روی زمین، سرش را گذاشت روی شانم. تحمل نداشتم که یک مرد آنطور توی جمع گریه کند. مردها دورمان جمع شدند، عمو شروع کرده بود به خواندن شعرهایی که حفظ بود. آندم که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ به خود که آمدم دیدم بی اختیار دارم اشک می ریزم. مردهای سیاه پوش روی زمین نشسته بودند و گریه می کردند. کمی آن طرفتر آتش خیمه ها داشت خاموش می شد. اسب ها سرشان را پایین انداخته بودند و تماشایمان می کردند. هیچ کدام حواسمان نبود که شب شده. بعد از عاشورای آن سال عمو دیگر کمتر برای من از کربلا گفت. دیگر بلند بلند گریه نکرد. موقع روزه فقط می ایستاد یک گوشه و صورتش سرخ می شد. از گریه جلوتر رفته بود. بعدها خانه افتاد بین ورثه و بزرگترها یک روز نشستند و خانه را فروختند. لحظه ای که چوبهای خیمه را برداشتیم و گذاشتیم توی کوچه، ستونهای خانه لرزید، درست مثل کسی که سرانجام خبر ناگواری را باور می کند. عمو دستم را گرفت و رفتیم سر کوچه. نمی توانست ببیند خیمه را از خانه بیرون می برند. همانجا به هم گفت گای چاره ای نیست، توی قلبت خیمه بپا کن، خیمه سیار. چند سال بعد عمو از دنیا رفت، خانه هم فرو ریخت. خیلی پیشتر از آنکه صاحبان جدید با بیل و کلنگ بیفتند به جانش، محل بیوه شد و غریبه ها ریختند توی کوچه پس کوچه ها. در ادامه شعری رو میشنوید از حسن لطفی با نام نگاه آخر، در شبی که مزین به نام فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها است. چگونه آب نگردم کنار پیکرتان، چگونه آب نگردم کنار پیکرتان، که خیره مانده به چشمم نگاه آخرتان. میان هلهله قاتلانتان تنها نشستم که بگریم به جسم پرپرتان. چه شد که بعد رجزهایتان در این میدان، چه شد که بعد تماشای رزم محشرتان، ز داغ این همه دشنه به خویش میپیچید، به زیر آن همه مرکب شکسته شد پرتان. شکسته آمدم اینجا، شکسته تر شده نشستم من شرمنده در برابرتان. خدا کند که بگیرند چشم زینب را، که تیغ تیز نبیند به روی حنجرتان. میان قافله نیزدارها فردا خدا کند که نخندد کسی به مادرتان و پیش ناقه او در میان شادی ها خدا کند که نیفتد ز نیزه ها سرتان.